بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه حضرت آیت الله از مکانی شیرازی موضوع 28/10/1378 موضوع در احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله 28 از مسائل مقدمات نکاح است. عنوان مسئله را به طور خلاصه عرض می کنم. عبارت تحریر الوسیله طولانیه، ناچاریم سریع تر بخوانیم و از روی تحریر الوسیله هم یادداشت میکنیم. عنوان مسئله این است که جایز است نگاه کردن به زنی که میخواهد او را ازدواج کند. اما مقدار موازعی که میتواند نگاه کند، چند اندازه از بدن او رو میتونه نگاه کند، این محل بحث و اختلاف است. فعلا ما علا اجماله ها مسئله رو بحث میکنیم که یجوز النظر الى امرأت یرید و نکاحها ها منتها 4 شرط امام برای این ذکر فرموده. از ذیل عبارتشون هم 2 شرط دیگر استفاده میشه، میشود 6. شرایط این گونه: اول اینکه قصد تلذذ نداشته باشد، به شرط ان لا یکون به قصد تلذذ، و لابد مسئله ریبه هم دیگه باید بهش عرض کنیم، چون این شرطین همه جا با هم هم، ولو در اینجا فقط عدم قصد تلذذ و ذکر کردن، عدم ریبه و خوف وقوع در گناه اون هم هست. شرط دوم احتمال حصول بصیرته، بصیرت تازه، یعنی یک چیز ناشناختهی درباره این خانم هم که با نگاه کردن ممکن است کشف بشه، احتمال بده. اما اگر پسر عموی دختر عموز سالها با هم بزرگ شدن، چیز مخفی نداره، الان بیاد بنشینه و مجلسی نگاه کند به اعضای بدن او، اون چیزی که نامحرم از نامحرم نمیتوانه ببینه، خب این بصیرت تازهی پیدا نمی کنه. باید جایی باشد که حصول بصیرت تازه از نگاه احتمال بده پیدا بشه، چیز مخفی آشکار بشه. احتمال دیگه خیلی خوب، اگر احتمال داره اونم نگاه کنید. من مثال زدم که فرض کنید یه جا احتمال حصول بصیرت تازه نباشه، بازم بده بشین نگاه کنه. برای چی؟ این برای این است که مجهولی کشف بشود. اگر مجهولی در این شخص نیست، بگه من تمام صفات ظاهری و باطنی و جسمانی و اخلاقی این رو میدانم، همون تعبیری که مردم میگن ما از بچگی با هم بزرگ شده ایم. خب اگه میدانی دیگه نگاه به چی بکنی؟ نامحرم به نامحرم. سوم این که اون زن جایز و تزویج بالفعل باشه. بالفعل یعنی زنی باشه بیمانه از نظر ازدواج، اما یه کسیست الان شوهر داره ولی میگه قطعا توافق کردیم که فردا طلاق بگیریم، قطعی طلاق، از حالا بیاد زن شوهردار رو نگاه کنه که بعد از طلاق میخواد با این ازدواج کنه، لایجوز، لایجوز. یا زنی در عده هنوز که بیمانه نشده، ولو عده هم عده رجعی نباشه، عده بائم باشه، بازم زن در عده لایجوز نکاح ها. باید زنی باشه بالفعل یجوز، نه بالقوه. این هم شرطه. چندم شد؟ سوم. و اما شرط چهارم، احتمال حصول توافق بر ما. میدونی از یه خانواده هست که 70,000 سال دیگر هم حاضر نمیشون دخترشون به این آقا بدن، بگه من به قصد تزویج حالا میخوام برم نگاهش کنم. این رو به تو نخوانده محاله، احتمال توافق نیست. یه آدم کارگر خیلی ساده معمولی و اونم دختر پادشاه مملکت کجا هست، حالا میخواد بره نگاهش کنه که میخواهم خوی توافق احتمال نمیدی حاصل بشود، برای چی نگاه میکنی؟ خب این چهار تا شرطه که امام با کلمه به شرطه بیان کرده. و اما دو شرط هم از زیر عبارت در میاد، ولو تحت عنوان به شرط نگفته ولی شرط. یکیش این است که من ورا استیاب باشه، نسبت به موها و سر و گردن هیچ، اما نسبت به سایر بدن به شرط ان یکون من وراء ثیاب رقاب، لباس نازک به تنش باشه، برهنه نشود. این که بیاید برهنه بشود لایجوز، نسبت به سر و صورت رو اینها میتوان گفت برهنه، اما سایر قسمت های بدن به شرط ان یکون من وراء ثیاب رقاب، لباس نازک رقیق. و ششم هم این است که قاصد تزویج این مرئه بالخصوص باشه، یعنی نیت نسبت به خود این داره که اگر بشود ببینیم و بپسندیم و به توافق برسیم و نه مهر و غیر مهر و شرایط، انشاءالله میخوام کار خیلی انجام بدیم. خصوص این زن رو در نظر گرفتیم. اما یه نفر اگر بگه من از دم این زنانی دخترانی که اینجا عبور میکنه از دم نگاه میکنم، بالاخره یکیشون بپسندیم و ازدواج کنیم، از دم این جایز نیست. شما محل رو معینش کن، شخصش رو معین کن، بعد برو بنشین ببین اگر پسندیدی توافق اما هم این رقم که از دم نگاه کنیم ببینیم کیو میپسندیم، این جایز نیست. این شد شش تا شرط که در بیان امام قدس سره در تحریر المسیله در مسئله 28 بیان شده است. فرق نمی کنه عرض دائم و موقت، فرق نمی کنه، بعدا می رسیم انشاءالله اینو می گیم. خب من اجازه بده دیگه وقت رو صرف خوندن متن کلامشون نکنم که خیلی طولانی است. بعدا در جزئیات مسائل احتیاج به کلمات ایشون پیدا کردیم، اینها رو عرض می کنیم. اساس این شش تا شرط بود که من از خارج برای شما برادران شرح دادم. نه نه قاصد تزویج بودن یه مسئله است و بالخصوص مورد تزویج باشه یه مسئله است. این در مقابل این است که هر کسی نگاه بکنه یکی شو ببرزنده، این هم جایز نیست. و اما اجازه بدید حالا میرسیم، ما از اینها نگذشتیم، دونه دونه اینها رو انشاءالله بحث میکنیم، تفاوتهاش رو هم ملاحظه خواهید فرمود، فعلا عجله هم نفرمایید. بریم سراغ اصل مسئله. شاخ و برگ رو هیچ وقت در مسائل با اصل مسئله قاطی نکنید. وقتی که میخواهید راجع به مسئله صحبت کنید دارای شاخ و برگ ها و جزئیاتیه، اول جزئیات بذارید کنار. به روی اساس هل یجوز النظر فی الجمله اولا، اما کجا، چه مقدار، با چه شرایط، اینا شاخ و برگ هاست. ما میریم اول روی اصل مسئله فل جمله جواز و نظر رو ثابت کنیم، ادله رو ذکر کنیم، اون وقت از لابلای اون ادله شاخ و برگا رو پیدا خواهیم کرد. از لابلای اون ادله فروع مسئله و شاخ و برگهای مسئله رو پیدا خواهیم کرد. و اما اقوال در مسئله، این مسئله علا اجماله ها مما اجمع الاصحاب علیه، اصحاب اجماع کردن بری. یک نفر مخالف در شیعه نسبت به این مسئله نیست. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در اینجا میگه ظاهر این است که خلافی بین مسلمین در اینجا نیست. بین المسلمین فقهای عامه و خاصه را حضره ایشون ادعا کرده که خواهیم دید اینطور نیست، مختصر خلافی بین اهل سنت هست. بعدم می فرماید حکایت الاجماع علیها مستفیض او متواتر، حکایت الاجماع علیها مستفیض، حکایت اجماعش مستفیض یا متواتره، هر کی رسیده گفته بل اجماع بل اجماع. چند نصوص، نصوصش هم مستفیض و متواتره، خواهیم دید همینطور که صاحب جواهر میگوید نصوص هم مستفیضه یا متواتره، حکایت اجماع هم مستفیضه یا متواتره. در اینجا من چند تا از کلمات خاصه و عامه رو نقل کنم، چون مسئله بین ما مسلمه، بین اونها مشهوره، خیلی زیاد کلمات رو طولانی نمی کنم. کلامی از محقق کرکی که محقق ثانی نامیده میشه، صاحب جامع المقاصد، از اساسین بسیار بزرگ فقه است، رضوان الله تعالی علیه. کلامی هم از شیخ الطائفه در کتاب خلاف و کلامی هم از ابن رشد اندلسی از عامه در کتاب بدایت المجتهد. جواهر من عادت چه ننوشتم، حدود صفحه فکر میکنم 60 دیدم ولی ننوشتم. بعد اوائل کتاب نکاهه، شاید هم جلوتر 60 باشه. و اما کلام محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد جلد 12 صفحه 27 می فرماید لا خلاف بین علماء الاسلام. ایشون هم ادعای لا خلاف بین علماء الاسلام میکنه، در حالی که اهل سنت کمی مخالف دارن. لا خلاف بین علماء الاسلام فی ان من اراد نکاح امرأة فی ان من اراد نکاح امرأة یجوز لهن نظر الیها فی الجمله، یجوز لهن نظر الیها فی الجمله و قد رواه العامة والخاصة، هم عامه هم خاصه روایات دارن. و قد رواه العامة والخاصة. یه جمله در آخر کلامشون هست، اینو دقت کنید که دیگران کمتر بهش توجه کردن. و هل یستحب، مستحب هم هست یا فقط مباحه؟ و هل یستحب فیه وجها، فیه وجها. ممکن است بگی مستحب هم هست علاوه بر این که جایز است، خلاص برش نره، فردا با هم بهتر بتونن زندگی کنن. ممکن هم میگیم نه مباحه، استحبابی نداره. این نکته ایست که ایشون بهش عنایت کردن در کلام امام قدس سره نیست. وقال شیخ الطائفه فی الخلاف، مرحوم شیخ الطائفه در خلاف کتاب النکاح مسئله سه، مسئله سه می فرماید یجوز النظر الى امرأت اجنبیت یرید ان یتزوجها، یجوز النظر الی امرأة اجنبیة یرید ان یتزوجها اذا نظر الی ما لیس بعوره، اذا نظر الی ما لیس بعوره، فقط بیش از این جایز نیست. فقط و به این قال ابو حنیفه، البته عورت در زن دو معنی داره، عورت به معنی العام که تمام بدنه، ما از الوجه و الکفه، و عورت به معنی الخاص که اون محل عورت جنسی هست به اصطلاح. و به این قال ابو حنیفه و مالک و شافعی، ابو حنیفه و مالک و شافعی هم همین نظر رو گفتن. بعد در این که عورت در اینجا منظور چیه؟ آیا مراد تمام البدن یا قسمت خاصی از بدن؟ و بعد می‌پردازه به اون معنا و اختلاف عامه رو در تفسیر العورت نشون بیان فرموده است. و اما کلام ابن رشد در کتاب بدایت المجتهد جلد 4 صفحه 202، چاپ قدیمی دارن، یه جلده، یا دو جلد در یک جلد، ولی چاپ جدید چندین جلد، جلد 4 صفحه 202. و اما نظر الى المرأه عند الخطبه، خطبه همون خواستگاریه دیگه، یعنی میخواد خواستگاری بکنه، نه که از دم نگاه میکنه، در موقع خواستگاریه. و اما نظر الى المرأه عند الخطبه فاجاز ذلك مالك الى الوجه والكفين فقط. مالك گفته فقط وجه و کفین، معلومش اینا وجه و کفین رو در جای دیگه اجازه نمیده، عند الخطبه اجازه میده. و اجاز ذلك غیره الى جمیع البدن، و اجاز ذلك غیره الى جمیع البدن، غیر مالک جمیع البدن گفتن عد سوعتین، سوعتین سین را همزه تیه نون سوعت به معنی الاوره، از سوعت الاوره، از سوعتین هم تصمیه. و منع، اینجا رو دقت کنید، و منع از ذالک قوم علل اطلاق، بنابراین سه قول نقل کرده ابن رشد، یکی جواز وجه و کفینه، یکی ما عد سوعتینه، یکی منع قوم علل اطلاق، مطلقا گفتن جایز نیست. و من از ذلك قوم علم اطلاق. من فراموش کردم اینو نقل کنم، مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب الخلاف از یکی از فقهای غیر مشهور عامه به نام المغربی نقل خلاف کرده، فقط از یه نقل که گفته مطلقا جایز نیست. جمع‌بندی کنیم اقوال رو، چون اقوال روشنایی میده به مسئله. نه، مغربی مراد ابن رشد نیست، ابن رشد بعد از شیخ طوسی ظاهرا. بله، در اینجا جمع‌بندی اقوال این میشه که در میانه علما و فقها شیعه هیچ اختلافی نیست در اصل جواز فی الجمله، ولی در میان علمای اهل سنت مشهور است جواز، کمی مخالف داشت. الجواز مشهور بین علمای سنت، ولیکن مختصر مخالفی هم در اونجا هست. این چهره اقوال در مسئله لنکون علی بصیرته. و اما بریم سراغ دلیل. میدانید که اصل در مسئله چیه؟ اصل اولی حرمت دیگه، جواز دلیل خاص میخواد. اصل فی المسئله هو الحرمه، داخل در همون قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، داخل در اون عمومه دیگه، از حرمته الا ما خرج به دلیل. عمده دلیل ما روایات، روایات هم متضافرون او متواتر، بعید متواتر باشه ولی متظاهر هست. و مرحوم صاحب وسائل عمدتاً اینا در باب 36 نقل کرده، در باب 36 از ابواب مقدمات نکاح جلد 14 فصائل لطف کنید. در این باب 36 روایات زیادی هست، 13 تا روایت در این باب 36 هست، ولی یکی دو تاش چندان ارتباطی به بحث ما ندارد، عمدتا مربوطه. من این روایاتی خود از هم جدا می کنم. اول میریم سراغ روایاتی که اینو تشبیهش به بی کرده، میگه نکاح هم مثل بی. خب بی میخوایی بکنی باید ببینی دیگه، همونطوری که در اونجا مشاهده میکنی در اینجا هم مشاهده کن. البته نمیخواد بگه بی شبیه. گاهی انسان قیمتهای گزاف میده، مهریه های این روزا میارن در موقع خوندن عقدها بعضیها که واقعا فسام‌آوره که ما مهریه های سنگین و عقدشو میان خواهش میکنن نمیخونیم، و یه جا 1300 تا مهریه، مثل این که 300 سکه طلا مهریه بود و اینا و نخوندیم ما 1300 تا. بعد 1000 تاشو ناچار شدن اونجا چون آمده بودن جمعیتی از تهران مشما اینا دیدن بد میشه 1000 تاشو زدن، گفتن خصوصی 1000 تاشو رد میکنیم فعلا عقد رو روی همون 300 تا. به هر حال این مسابقه ایست، من نمیدونم چرا در این مسائل بین مردم خیال میکنن افتخار است، شخصیت است، نشانه عظمت است، احترام زن است، نیست اینا اشتباه. به هر حال منظور این است به عقل از ثمن با ثمن غالی وارد این معنا می شوند، ثمن زیاد. قصد حقیقی دارن، اگر قصد حقیقی نداشت باشن که مهریه باطله، نکاح باطل نی، مهریه باطله. بله، مثل اون آقایی که شاید یه سکه سلام در زندگیش نبود، آمده بود میگفت که من 5000 سکه طلا آمدم مهریه قرار بدم، که گفتیم یا قصد جدی نداشتی یا سفی. علا کل خاطر این مهریه باطله، به دادگاه کشیده بود، اونم میخواد 5000 تا رو بگیره، گفتیم نه این مهریه یا جدی نیست یا این سفیه، بنابراین علا کل خاطر این مهریه باطله. بله بگذاریم. در اینجا 5 تا روایت، اجازه بدید من این روایات بخونم، همه مشابه همه با یه تفاوت‌های جزئی. اینا همش همین تعبیر به بیع و امثال ذالک رو داره، نه اینکه انسان فروشی باشه. بیع نیست. بهترین دلیل اینکه بیع نیست چیه؟ این از کسی از خودش که نمیشه بخرم، میشه بایه و متا یکی باشه. تعبیر تشبیه، از تشبیه مقربون من جهت مبعدون من جهت، اصلا نیان روی این نمیدونم بحث بکننده که چرا اسلام این تعبیر کرده. تشبیه میخواد بگید داری کار جدی میکنی و پرخرج، چشماتو باز کن. منظور از تشبیه اینه، سوء استفاده از این تعبیر نشود. این روایات، من شماره های روایت رو عرض کنم، حدیث 1 از 7 8 11 12 و 4 همش 6 تا شد، همش از باب 36. ها حالا این حدیث رو من میگم، حدیثش هم نرسیدین مزاله میکنید که معتل میشه. اول حدیث چی بود؟ یک روایت صحیح هست. این مطلب رو هم بگم، روایات صحیح و غیر صحیح داره، اما چون متضافر متکاثر او متواتر است دیگه سراغ اسناد نمیری. این روایت اولی از صحیح ها، از محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر عن الرجل یرید ان یتزوج امرأه، ببخشید، یرید ان یتزوج المرأه اینظر الیها، نگاش بکنه. قال نعم انما یشتریها به اغلى الثمن، انما یشتریها به اغلى الثمن، با گرانترین قیمت ها طالب این است، مشتری این است، مشتری مجازی. مثل این میگه من خواهان تو هم، خریدار تو هم. درباره امام زمان هم از اونجور اشعار میگن که توهین نیست، با همه فرق داره، خریدار تو هم درباره امام زمان میگن. برای حدیث بعدی چی بود؟ بله؟ این چه ایشون میگه اشکال بود؟ خبر؟ نه، این به خاطر علی ابن ابراهیم ابن هاشمه. ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیمه، بعضی ها میگن توصیف صریح نداره در کتب رجالیه، بنابراین روحاش خبر میگن، در حالی که ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم از بزرگانیست که ما فوق توصیفم بعضی ها میدانن. حالا کلمه ثقتون تو شرحالش نیامده، نباید سختیری که از چیزها و تغییرات دیگری هست که از توصیف بالاتر. حدیث هست عن عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتزوج المرأه اینظر الی شعرها، قال نعم انما یرید ان یشتریها به اغلى الثمن، انما یرید ان یشتریها به اغلى الثمن، به گرانترین قیمت ها. شما یه جنس هزار تومانی میخواید بخرید، نگاه میکنید این 10 میلیون مهریه‌شه، 20 میلیون مهریه‌شه، بیشتر. و اما حدیث هاش، بله جواب نه، نعم یعنی همین که سوال کردی، نه راجع به مقدار بحث نکنید، شعر و غیر شعر و بدن شاخ و برگار و قاطی نکنیم، اصل مسئله رو محکم کنیم، بعد بیاییم در فروع مسئله ترتیب صحیح رو رها نکنیم. ریاض ابن ابراهیم عن جعفر عن ابی، قیاس اهل سنت، لذا عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام میگه فی رجل ینظر الی محاسن، تعبیر به محاسن در ذهنتون باشه، ببینیم تا کجا رو شامل میشه. بعدا ینظر الی محاسن امرأتن یرید ان یتزوجها، قال لا بأس لا بأس انما هو مستام، تعبیر عوض شد، انما هو مستام، سین ت الف میم، از ماده صومه، صومه با سین، صومه با سین یعنی چه؟ یعنی معامله، یعنی بیع، یعنی تعیین قیمت، هم به معنی تعیین قیمت میاد در بیع، هم به معنی خود معامله که یکی از مکروهات یا محرمات دخول فی صوم اخ المؤمنه، لا يدخل فی صوم اخ المؤمن. شخص میخواد یه خانه بخرد و رفته نشسته گفتگو کرده قولنامه میخواد بکنه، شما از بالای سر اون بیایید وارد معامله بشید، این دخول در صوم اخ المؤمنه یا مکروه یا حرام. اعتماد و حرمت هم فرض، یه کار بسیار ضد اخلاقی هست، ولو معامله هم هنوز انجام نشده ولی خب مقدمات فراهم شده. صوم منش اینه، انما هو مستام یعنی خریداره، این آقا خریداره، باید نگاه کنیم. بعد جمله ای در این جمله رو ببینیم چی معنی میکنی. فئن یقض امرون یا فئن یقض امرون، قاف و زاد، فئن یقض امرون یا فئن یقض امرون یکون، اگر کاری انجام بشه یکون، در نیچه اگر کاری انجام بشه میشود، یعنی چه؟ ما فکر میکنیم یکی از دو چیز در تقلیبه، یکی این است این یکن امرون یکون علا بسیره، اگر نکاحی انجام بشه یکون علا بسیره، با بسیرت انجام شد. یا در تقلیب بگیریم این یقض امرون یکون دائما، چون در یه روایت داره نگاه کن که این باعث دوام نکاحه، نگاه کن که باعث دوام نکاحه، به قرینه اون روایت بگیم این یقض امرون یا این یقض امرون یکونو دائما یا یکونو علا بصیره، کاری انجام بشه یک کار درست درمونی انجام میشه، گیج و ویج نیست در کارش، علا بصیرتنه. بعدش حدیثه، خب بقیه حدیث میمانه، وقت گذشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. ممالیک للامام، ما همه یه جمله کار داریم، حالا جلوش عقبش اینها عدهشون مثل عده مسلمان، کسی فتوا نداره اونا کار نداره. حضرت عباسی خبر واحد که حجته دست اقلای همش خبر واحدی بدن، متنش یه متن نامقبولی باشه، فقط ان اهل کتاب ممالیک للامام اینش حجت میشه، جمعشی انفکاکی بین علت و معلول رو میشه اینها رو در بنا و قلا درست کرد. بنابراین روایت اول ما مشکل بزرگ داشت، روایت دوم هم مشکل بزرگ داره، تا ببینیم فردا روایت سوم رو چه میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.